أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در فصل 22 سر تشعب عشق انسان را ذکر کرد که چگونه عشقهای گوناگون و محبتهای مختلف برای انسان مطرح است و راه تشخیص عشق مجازی از عشق حقیقی را بیان کردن و بیان میکنن و اینکه چه عشقی برای انسان مجاز است و قنطره است و محل عبور است و انسان را از مجازی به حقیقی میرساند و چه عشقی عقبه کعود است. رسیدیم به بحث فعلی که میخوان بفرماین عشقهایی که مربوط محبتهایی که مربوط به امور دنیایی است و کسانی که به امور دنیایی دل میبندن این یک محبتهایی است که همراه با حزن و اندوه را دارد. اینکه قرآن کریم درباره اولیای الهی میفرماید که ان الاولیاء لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای این است که اولیای الهی دل به چیزی نمیبندند که فانی شدنی و گذرا باشد. انسان اگر به یک چیزی دل بست این فانی شدنی باشد، زائل شدنی باشد، تا زمانی که این را از دست نداده است خوف از دست دادن دارد و از زمانی که این را از دست داد حزن براشون مطرح است. پس امور دنیایی هم خوف و هم را دارن، هم حزن، خوف قبل از بین رفتن و حزن بعد از بین رفتن. می فرماد ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیای الهی به چیزی دل نمی بندن که رفتنی باشد، از بین رفتنی باشد، زائل شدنی باشد، تا با وجود او خوف همراه باشد و عدم او حزن. اولیای الهی عاشق حق تعالی‌اند و اگر عشق مجازی هم دارن عشق به اولیاء الهی است که اونها را به حقیقت میرساند. لذا میفرماد امور دنیایی تمامش اگر انسان به او دل بس، محبت به او داشت، این همراه با اون حزن و غم و مانند اونهاست که اینها موندنی نیست. این مطلب را الان اینجور بیان میفرماد ثم لا یخفا علیک ان کل محب لشیء من الاشیاء الدنیویه مشتاق الیه حائم به عند الفقدان. این مطلب مخفی نماند بر شما که هر محبی برای شیء از اشیاء دنیوی که اشتیاق به او دارد این حائم به، تحیر و سرگردانی را به همراه دارد وقتی که این از بین رفت، عند الفقدان، و انه متى وصل الیه، و هر وقتم به او رسید و نال ما یهواه منه حصل مقصوده و بلغ حاجته من الاستمتاع و تلذذ بقربه. خب وقتی فقدان بود از به او نرسید، تحیر و سرگردانی است، و وقتی هم به او رسید مقصودش حاصل است و حاجتش رسیده است و اون همون استمتاع و تلذذ به قرب اوست که یک امور لذت‌های محسوس اینجایی است که فقدان و نابودی اون هم پشت سر اوست. و انه متا وصل الیه، یعنی به اون شیء از اشیای دنیوی، و نال ما یهوا و منه، نائل شد به اون چیزی که میخواست او را، حالا حصل مقصوده و مقصودش حاصل شده و بلغ حاجته. چیه اینها مقصود و حاجتش؟ من الاستمتاع و تلذذ به قرب اون شیء از اشیاء دنیوی. فانه لابد یوما او ساعتا او یفارقه و یمله او یتغیر علیه و یذهب عنه تلک الحلاوه. این امور دنیایی سرنوشتش این است که حالا زمانی از او میگذرد، میبینی از او جدا میشود، دیگه برای او ملالت آور میشود یا تغییر میکنه، دیگه اون حلاوتی که داشت را از دست میدهد. امور دنیایی امور گذرا هستند. وقتی که زمانی بر او سپری شد، دیگر اون حلاوت را، اون زیبایی را، اون نشاط را، اون میل را دیگه انسان نمی بینه. کم کم عادی میشه، عادت میکنه به او و کم کم میبینید براش ملالت بار میشود. فانه لابد یوما او ساعتا، حالا بعضی ها یک روز، بعضی یک ساعت، که ان یفارقه از او جدا میشود و یمله ملالت پیدا می کند، او یتغیر علیه تغییر در او ایجاد می شود و یذهب عنه تلک الحلاوه و یتلاشا له البشاشته، اون بشاشت و شادی و خرمی که داشت دیگه اون از دست می رود و یخمد لحیب و ذالک الاشتیاق و الهیجان. اونی که عاشق و مشتاق این امور دنیایی بود و آتش شوق در درون او زبانه می کشید، می بینید کم کم این آتش او خاموش می شود، دیگر اشتیاق به او ندارد، براش عادی می شود، عادت می کند. وقتی هم عادت کرد تکرار می شود و تکرار ملامت بار می گردد. ان یفارقه و یمله او یتغیر علیه و یذهب عنه تلک الحلاوه و یتلاشا له البشاشه و یخمد لهیب و ذالک الاشتیاق و الهیجان. و ربما یسیر عین ما هو المحبوب و بالا و آفتا علی المحب و مرضا و علتا له. گاهی هم انسان به یک چیزی علاقه من بود، محب بود، مشتاق بود، عاشق بود، الان همون وبال گردنش شده. اگر انسان عقل مدار نباشد، اگر انسان مدیریت زندگیش و خواسته هایش عقلانی نباشد، میبینید به یک چیزی دل بسته و عاشق او بود که الان نه تنها عاشق او نیست، بلکه وبال گردن او شده است، وزری برای او شده است، درد سر برای او شده است. تا حالا له له می زد برای رسیدن به او، ولی الان ناله می زند برای جدایی از او، که او از او جدا بشود. و رو و ما یسیر و این ما هو المحبوب، اونی که محبوب بود برای او، الان شده وبالن و آفتن علی المحب و مرزن برای او و علتن علیه، کما نشاهد من حدوث الامراض و العلل من اکل الحلاوات و دسومات و من کثرت المجامعه و مانند اونها. مشاهده میکنیم مثلا امراضی که حادث شده است یا عللی که حادث شده است، از من اکل الحلاوات شیرینی هایی رو خورده، برای بعضی از شیرینی ها اونچه شیرین بود برای او، حالا بعد از خوردن او دیگه برای او مریضی آورده است، و دسومات و من کثرت المجامعه و مانند اینا. منتها اگر انسان عقل مدار بوده باشد و محبت های او به محسوسات هم جنبه عقلانی داشته باشد، هرگز افراط و تفرید در او راه ندارد و به این مشکلات هم گرفتار نمی شود. و رب معشوق آدمی سار من اعد الاعداء و اوحش الاشیاء عند محبیه، که بسا یک معشوق انسانی تبدیل میشه به دشمنی از دشمنان، میشود به یک موجود وحشتناک برای اون کسی که به او محبت داشت. نسبت به یک کسی یا نسبت به یک چیزی، الانشون فرمون نسبت به کسی مثلا محبت داشت، عاشق او بود، الان همون شده برای او دشمنی از دشمنان و شده برای او وحشت انگیز. اینها در امور دنیای اینجوره، الا المحبین لله والمؤمنین بآیاته والمشتاقین الى لقائه من عباده و اولیاء الصالحین. اما اگر عشق الهی بود، محبت الهی و عقلانی بود، دیگه اینجور نخواهد شد مگر محبین به حق تعالی و مؤمنین به آیات او و مشتاقین به لقای حق از بندگانش و اولیاء صالحین. بر اینکه فإن لهم کل یوم من محبوبهم قربتن، برای اینکه اینها هر لحظه تقرب به او پیدا می کنند و مشتاق تر می شوند. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اونی که با قلبی به حب کم متیما، قلب به حب دوست متیم شد، یعنی این قلب دیوانه او شد. بالاخره در زندگی انسان باید این دیوانگی را تجربه کند، دیوانه حق، دیوانه خدا، دیوانه ای که غیر از او چیزی را نمی بیند. اگر اینجور بود، انسان می‌بینید هر لحظه داره به او نزدیک میشه و مشتاق‌تر میشه و مشتاق لقای او میشود. فإن لهم کل یوم من محبهم قربتن و کل ما قربوا منه ازداد شوقهم، هرچه به او نزدیک‌تر میشوند شوق آنها زیاد میشود و قوی عشقهم، عاشقتر می شوند. عشق حقیقی اینه، عشق مجازی که قرنطینه است و انسان را عبور می دهد، قنطره است که انسان را بر می گرداند به عشق حقیقی، اینجوری است. هرچی انسان به اونها نزدیکتر می شود عاشقتر می شود. این می فرماد ازداد شوقهم و قوی عشقهم کلما قربو، این قرب، قرب معرفتی است. برای اینکه بارا به عرض رسید که عمق عشق و محبت هر کسی به کسی و به چیزی به اندازه افق معرفت اوست. هر چه افق معرفت وسیع‌تر بوده باشد، عمق محبت بیشتر است. اینا هم هر چه به اون نزدیک میشوند، تقرب پیدا میکنند، معرفتشون بیشتر میشود، عشقشون هم بیشتر می شود. عشق به اولیای الهی همینطور است، نسبت به ذوات قدسی معصومین علیهم السلام همینطوره. انسان هرچه به اونها معرفت بیشتری پیدا می کند، می بینید که محبت انسان به اونها بیشتر می شود. این محبت انسان به اونها، و یکی از اولیای الهی ایشون فرمودن که در این جهت محبت به اهل بیت، فرمود من کشته محبت اهل بیتم و از شدت محبت اهل بیتم از دنیا رفت. و بعضی از اولیای الهی گفتن این عالم شهید از دنیا رفت، با اینکه در جبهه و ترور و این شهیدهای اینجوری برای او نبود، او شهید محبت اهل بیت بود رضوان الله علیه مجمعین. کل ما قرب و منه ازداد شوقهم و قوی عشقهم و کل ما ازداد و شوق وقتی اشتیاق زیاد شد عشق زیاد شد ازداد القرب از اون جهت باز قرب نزدیک میشه یعنی انسان هر چه تقرب به اونها پیدا کرد معرفت به اونها پیدا کرد این عمق محبت و عشق را زیاد میکنه و هر چه محبت و عشق زیاد شد باز تقرب به اونها زیاد میشود و اون تقرب هم از معرفت اونهاست همینطور باز اون مرتبه بالاتری از عشق را برای اونها به ارمغان میآورد و هاکذا ابدالآباد تا اینکه انسان همینطور که عرض کردیم می شود کشته و شهید محبت اهل بیت و اینها هست ای دل یک دله صد دله دل یک دله کن یک صبح به اخلاص بیا بر در ما گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن ما داشتیم افرادی را که وقتی وارد حرم امام معصوم علیه السلام شدن از شدت اشتیاق و محبت قالب تهی کردند و به جوار حق سفر کردند و نتونستند تحمل کنند وقتی به حرم نزدیک می شوند می بینید این ضربان قلبشون بر اثر اوج محبت اونها چنان شدید می شود که انسان بعضن تحمل ندارد نمی تواند این بدن توانایی اون را ندارد این که قرآن کریم در سوره مبارکه حشر درباره قرآن کریم فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وجود مبارکه امیرالمومنین سلام الله علیه هم در اون روایت معروف فرمود محبت ما هم همین طور است اگر محبت ما بر کسی نازل بشود او هم قالب تهی می کند لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله هرچه معرفت بیشتر محبت عمیق‌تر این که می بینید ماها مثلا نوع ماها چنین چیزی در بساط و زندگیمون نداریم به خاطر اون کمبود معرفت است. وقتی معرفت حاصل شد اون محبت ها رو می آوره. انسان دیگه کشته اهل بیت می شود. و هاکذا ابدل آباد. کما ذکر الله تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله و قال نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا این اختصاصی به نشأه دنیا ندارد در تمام نشاط انسان دنبال معرفت است و دنبال تتمیم نور معرفت است و در پرتو این معرفت و نور معرفت محبتها عمیق‌تر می شود و اشار الی حال المحبین سواه به قوله اما کسانی که دل به غیر حق بستن کسانی که به غیر خدا دل بستند درباره آنها در سوره مبارک نور فرمود کسراب بقیت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا نه اینکه یجده لاشه چون لاشه یافتنی نیست لم یجده شیء یعنی خبری نیست مرحوم صدر و نوتعلین این آیه رو صدر و زیل رو به دو قسم تقسیم کرد، قسمت اول رو برای محبین غیر خدا، اما ذیل آیه که فرمود و وجد الله عنده فوفاه حسابه، این رو ایشون به محبین حق تعالی تعبیر کرده است. لذا می فرماد و اشار الی حال المحبین سواه به قولهی کسراب بقیه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ثم عطف نعو محبیه، یعنی در ذیل عطف کرد به محبین خودش، فذکر حالهم و کنا عن ذکرهم به وصف حالهم اینجور که و وجد الله عنده فوفاه حسابه. این برای این است که وذلک لأن الدنیا و صورها الکونیه عند العارف البصیر به منزلت مرائی و مظاهر لحقائق القدسیه و صفات الالهیه. دنیا و صورهای کونی دنیا نزد انسان عارف بصیر به منزله اون مرایاست و مظاهری که حقایق قدسی و صفات الهی را نشون میده. و کما ان ناظر فی السراب اذا کان عارفن، اون کسی که به سراب نگاه میکند وقتی عارف باشد، یعلم ان ما یشاهد فیه هو صور صورت السما لا صورت الماء. میگه این سراب چیزی است که در سراب صورت آسمان مشاهده میشود نه صورت آب. کما بین فی موضعه فكذلك العارف المحقق يعلم ان الوجود الذي يتراءى في هذه الموجودات العالميه ليس الا انحاء تجليات الحق. همینطور انسان عارفی که حقایق برای او تحقق پیدا کرده میداند که وجودی که در این موجودات دیده میشود، الذي يترى في هذه الموجودات العالميه، ان ليس الا انحاء تجليات حق است و ظهورات حق است و ظهورات کمالاته و اسمائه في مظاهر الكون و مرائل اعیان. اونگاه می فرماد و علم ان الغرض الاقصى والحکمت الاسنا من وجود العشق في نفوس الظرفاء و محبتها لحسن الابدان و زینت الاشکال انما هو لان تتنبع من نوم القفله و رقدت الجهاله و ترتاز بها مدتا و تخرج من القوه الى الفعل و تترقى من الامور الجسمانيه الى الامور النفسانيه. می فرماد غرض اصلی و حکمت نیکو از وجود عشق در نفوس ظرفا انسانهای لطیف و محبتشون نسبت به حسن ابدان و زینت اشکال برای این است که تنبعی بوده باشد تا از خواب غفلت بیدار بشوند. انما اول انت تنبع من نوم القفله و رقدت الجهالت است و ریاضتی است برای مدتی و ترتاز بها به این وسیله مدتن و اینکه از قوه به فعل خارج کنند و تخرج من القوه الی الفعل و از امور جسمانی به امور نفسانی ارتقاء پیدا کنند و تترقى من الامور الجسمانیه الی الامور النفسانیه و منها الى محاسن الامور دائمت الکلیه و از اونها اون محاسن امور همیشگی کلیست و تتشوق الى لقاء الله و لذات الاخره از این جهت است. ولی تعرف من هذه دلالات شرف جوهرها و کمال عنصرها. وقتی روح لطیف شد میتواند اون صلاح گوهر خود را بشناسد. ولی تعرف من هذه دلالات از این نشانه ها بتواند شرافت وجودی و جوهر وجودی خود را بشناسد. ولی تعرف من هذه الدلالات شرف جوهرها و کمال عنصرها و محاسن عالمها و و صلاح معادها از این راه بتواند به این حقایق برسد. و ذالک لأن جمیع المحاسن و کل المشتقیات المرغوبت للنفس التي تراها على زواغر الاجسام و سطوع الابدان جعلت دلالات على المحاسن الاخرویه. این مطلب برای این است که همه اون محاسن و خوبی ها و زیبایی ها و همه اون مشتهیاتی که مرغوب است برای نفس، این هایی است که دیده می شوند بر زواهر اجسام و سطوع ابدان قرار گرفته شدند به عنوان دلالات و نشانه ها بر اون زیبایی های اخروی، چون که این ظاهر از باطن حکایت می کنند. التي تراها على زواهر الاجسام و سطوح الابدان جعلت دلالات على محاسن الاخرویه و مثلا لصور البهیت روحانیه. اونجا در دنیا زیبایی های دنیا، زیبایی های محسوس دنیا، اینا مثلن، نمونن، نشانن برای اون صور و بهای روحانی و واقعی. کیما ازا نظرت الیها، ازا نظرت الیها، الیها نفس الجزئیه هنت الیها. به طوری که وقتی نفس جزئی به اینها نظر می کند، حنت الیها، به سوی اینها، و تشوقت نهوا، شوق پیدا می کند به سوی اینها. پس زیبایی های محسوس مثلن برای زیبایی های معقول، و زیبایی های معقول هم یک نوع مثلن و نمونن برای زیبایی های مشهود، چون عالم همه همدیگر رو حکایت میکنن. عالم محسوسات بریده از عالم عقول نیستن و عالم عقول بریده از حقیقت هستی نیستن، همه به هم پیوستن. این پیوستگی اقتضا میکند که اینا همدیگر رو کمک میکنن. زیبایی های محسوس سرپلیست که انسان را به زیبایی های معقول انسان را هدایت می کنند. در یه روایتی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت فرمود وقتی وارد باغی شدید، وارد بستانی شدید، زود از اونجا عبور نکنید، درنگ داشته باشید، تماشا کنید درختها را، سبزها را، گلها را، این خنده گلها را، گل خندان که نخندد چه کند، و مانند اینها. بعد فرمود نگاه شما، درنگ شما، تماشای شما در منظرهای باغ و بستان باعث می شود که سردردهاتون خوب می شود، طبعتون لطیف می شود. این سردردهاتون خوب می شود ممکنه ناظر به این بوده باشی که اعصاب شما تسکین پیدا می کند. انسان با دیدن و تماشای صحنه های زیبای گل ها و درخت ها و چمن ها و بستان ها، اعصاب انسان لطافت پیدا می کند. همونطور که در جلسات قبل هم این مطلب رو عرض کردیم که همونطوری که بدن انسان، هورمون‌های بدنی انسان گاهی نامتعادل می شود، یه وقت می‌بینی قند خون زیاد میشه، چربی زیاد میشه، فشار بالا پایین میاد، اینا هورمون‌های بدنی نامتعادل می شوند و انسان از راه آزمایش ها می فهمه این رو. هورمون‌های روانی انسان هم گاهی نامتعادل می شود و فرمودن اونچه هورمون‌های نامتعادل روانی انسان را تعادل می‌دهد اموری است. یکی از اون امور نگاه کردن به گل‌ها، به درخت‌ها، به سبزه‌ها، شنیدن نغمه‌های دلنگیز، خواندن اشعار موزون و مانند اینها، اونا متعادل بودن هورمون‌های روانی انسان را تعادل می‌دهد، انسان را شاداب می‌کند. و حضرت علی علیه السلام بنابر این نقل فرمود وقتی به باغ رفتید، به بستان رفتید، اونجا درنگ کنید، تحمل کنید، تماشا کنید، سردردهاتون خوب می شود، طبعتون لطیف می شود، از اون زمختی ها، درشتی ها، خشکی ها به در می آید، لطافت سر پیدا می کنید، تلطیف سر پیدا می کنید. لذایشون اینجا می فرماد لکیما ازا نظرت یا نظرت الیها ان نفوس الجزئیه هند الیها و تشوقت نعوها. البته مادامی که انسان در سلامت روانی بوده باشد طبعا به سوی اینها میل پیدا می کند. و اینا هست اگر انسان در این مسیر قرار بگیره. می بینید مثلا افراد، اشخاص، میبینید یک کسی مثلا سر و کارش با سنگ است، با خاک است، با اشیای دیگر است. فرض کنید بعضیا مثلا شغلشون راننده کامیون ها، ماشین های بزرگ، دائما تو این بیابون ها. بعضیا شغلشون یک شغل درشتی است، زمختی است. اینها آدمای لطیفی نوعاً نیستن. اما بعضیا مثلا دنبال گل، بوستان، گل فروش، گل پرور و مانند اینها، اینا اگه تو مسائل تربیتی قرار بگیرن میبینید یه لطافتی است که اینها رو به این سمت آورده. حنت الیها و تشوقت نهبها و اذا وصلت الیها، وقتی به اینها میرسن، تعمقت فی ادراک کنها. اینها تعمقت فی ادراک کنه این امور و حدها، دقت میکنند، درنگ میکنند، تحمل میکنند، تعمق میکنند، به نظر و حدها به نظر و تدبر فیها و الاعتبار لأحوالها، که اینها ناظر به همون کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام که عرض کردیم. چرا اینها به این زیبایی های ظاهری اینجور توجه دارند؟ لینتزع صورها الخالصة عن الاغیار و رسومها مصفاتا عن الملابس و الاغشیه، برای اینکه اینها میخوان از این زیبایی های محسوس اون زیبایی های معقول را انتزاع بکنن. لینتزع صورها خالصة عن الاغیار و رسومها مصفاتا عن الملابس و الاغشیه، حتی اذا قابت تلک الاشخاص الجرمانیتو ان مشاهدت الحواس لما زالت رسومها و صورها ان النفس. بله ممکنه انسان الان فرض کن یک ساعت، نیم ساعت در یک دشتی، بستانی، باغی به سر برده، حالا از اونجا رفته، الان رفته تو اتاق کارش، تو کتاب خونهش، تو خونهش، دیگه اون گل و درخت و زیبایی های محسوس الان جلوی چشمش نیست، ولی در خیالش اینها را حفظ می کند. همواره در خیالش و مثالش اون زیبایی ها را سان می ده، اونها را دارد. یعنی از اون زیبایی های محسوس زیبایی معقول انتزاع کرده و همواره نزد خودش دارد و هر وقت سان می ده و هر وقت با اون زیبایی هایی که در ذهن او و در خیال او باقی است با او لذت میبره. حتی اذا قابت تلک الاشخاص الجرمانیت و ان مشاهدت الحواس لما زالت رسومها و صورها ان النفس، بل بقیت تلک الرسوم و صور، اینا برای او باقی است المعشوقت المحبوبت و مصورتن فیها، اینا که در او تصویر شده است، یعنی ان نفس الجزئیه در نفس او اینها را دارد، صورن روحانیتن صافیتن ان المباد. حالا ثم اذا قویت نفس و سارت الى مقام العقل انتقلت معها از صور المرسومتو فی قوت خیالی من ذلک المقام الى ما فوقه. خب انسان بر اثر حرکت جوهری وقتی ارتقا پیدا میکند از مرحله محسوس به مرحله خیال و مثال، از اونجا به مرحله عقل، وقتی به مرحله عقل رسید همه اون دارایی های مقام خیال و مثال خود را عقلی می کند. در مرحله عقل که رفت، انسان ارتقاء وجودی که پیدا می کند با تمام وجود ارتقاء پیدا می کند، محسوسات او معقول می شود، خیالات او و مصول او همه عقلی می شود. اینجور نیست که انسان وقتی یه موجود عقلی شد فقط خودش باشه، نه، با تمام وجودش انسان رشد می کند، انسان ارتقا پیدا می کند و به مرحله بالاتر می رسد. همه اینها رو در اون مرحله هم با خودش بالا می بره، که حالا این یک توضیح بیشتری می خواد که در جلسه بعد به حول قوه الهی مطرح می شود. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.